بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای از او خواسته است تا در مورد اتهام‌های محمود احمدی نژاد موضع‌گیری کند. اولین بازداشتی گوانتانامو برای تفهیم اتهام وارد آمریکا شد. نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه با رئیس جمهوری اسرائیل دیدار کرد. ساعت 19 با سلام و درود به شنوندگان گرامی، با این امید که هنگامه هایتان تهی از شادخواران باشد. سه‌شنبه 19 خرداد 1388 برابر با 9 ژوئن سال 2009 میلادی را می‌گذرانیم. امشب به جز شهرهای شمال کشور آسمان سایر مناطق صاف و پرستاره است. بامداد فردا در شهرهای سمنان، گرگان، بابلسر، قزوین و همدان هوا ابری همراه با اندکی باران خواهد بود. در سایر شهرهای کشور به ویژه در خاور، جنوب و خاور ایران آسمانی نیلگونه پیش بینی می شود، اما از شامگاه فردا در اغلب شهرهای شمالی بارش باران پیش بینی می شود. میرعلی حسینی هستم و به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با 75 دقیقه خبر و گزارش تقدیمتان می کنیم. نخست تازه ترین خبرها را از مانیا منصور می شنویم. با سلام به شما.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز. اکبر هاشمی رفسنجانی در ارتباط با اتهام‌های محمود احمدی نژاد به او و خانواده‌اش به آیت الله خامنه‌ای نامه ای نوشته است. آقای رفسنجانی در بخشی از این نامه که در خبرگزاری‌های ایران منتشر شده، اتهام‌های محمود احمدی نژاد را در مناظره‌های تلویزیونیش دروغ پردازی‌ها و خلافگویی‌های خلاف شرع، قانون، اخلاق و انصاف خوانده است و گفته است که نقطه قابل توجه در این تهمت‌ها این است که غیر مستقیم مقام ولایت در زمان آیت الله خمینی و خود آیت الله خامنه ای را نشانه گرفته است که هدایت کننده دولت ها بوده و با اظهارات صریح مدیریت ها را مورد تایید و تحسین قرار داده است. آقای رفسنجانی در پایان نامه خود از آیت الله خامنه ای خواسته است تا با توجه به مقام و مسئولیت و شخصیتش برای حل این مشکل و به گفته آقای رفسنجانی رفع فتنه های خطرناک و خاموش کردن آتشی که همکنون دودش در فضا قابل مشاهده است، هر گونه که صلاح می‌داند اقدام موثری کند. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که اولین بازداشتی گوانتانامو برای تفهیم اتهام‌های مربوط به تروریسم به او امروز سه‌شنبه وارد نیویورک شد. احمد خلفان قیلانی، شهروند تانزانیا، امروز در دادگاهی در نیویورک احضار شده است تا اتهام‌های مربوط به دست داشتنش در دو انفجار در سفارتخانه‌های آمریکا در تانزانیا و کنیا در سال 1998 میلادی به او تفهیم شود. احمد خلفان قیلانی در سال 2004 میلادی در پاکستان دستگیر شد و دو سال بعد به بازداشتگاه گوانتانامو انتقال یافت. جورج میچل نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه امروز سه‌شنبه در اسرائیل با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل دیدار کرد. آقای میچل پس از این دیدار گفت که آمریکا خواستار اثرگیری سریع مذاکرات اسرائیل و فلسطینی هاست و هر دو طرف باید به تعهدات خود در چارچوب طرح صلح موسوم به نقشه راه که شامل تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل می‌شود عمل کنند. آقای میشل امروز با نخست وزیر اسرائیل نیز گفتگو می‌کند و روز چهارشنبه برای گفتگو با محمود عباس به کرانه غربی می‌رود. اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز سه‌شنبه در جلسه غیرعلنی درباره نامزدهای احراز سمت مدیر کلی این آژانس رأی دادند. به گزارش‌های رسیده، یوکی آمانو نماینده ژاپن در آژانس از 35 رأی اعضای شورای حکام 20 رأی را به خود اختصاص داد. و در پایان آنکه تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال ساعت 7 بعد از ظهر فردا چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم ملی فوتبال امارات متحده خواهد رفت. این دوره از جام جهانی فوتبال در سال 2010 میلادی در آفریقای جنوبی برگزار می شود.
با سپاس از مانیا منصور، اینک بپردازیم به سرفصل مطالبی که در جریان مجله امشب خواهیم شنید. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان از رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد در مورد اتهام‌های محمود احمدی نژاد موضع‌گیری کند. در روزنگار انتخاباتی به اتهام‌های محمود احمدی نژاد به هاشمی رفسنجانی خواهیم پرداخت. در گفتگو با نماینده‌ای از دفتر تحکیم وحدت دلایل نگرانی‌های آنان را از سرنوشت دو دانشجوی زندانی خواهیم شنید. گزارشی درباره محیط زیست خواهیم داشت و پس از برنامه صدای شما برنامه ویژه انتخابات را هم در 15 دقیقه پایانی مجله خواهیم شنید. آیت الله هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار دخالت وی برای پایان دادن به حملات محمود احمدی نژاد به خود و خانواده اش شد. آقای هاشمی در این نامه که روز سه‌شنبه در برخی از سایت‌های اینترنتی از جمله سایت خبرگزاری ایلنا منتشر شد، هدف واقعی اتهام‌های آقای احمدی نژاد را رهبر جمهوری اسلامی خوانده است. جزئیات بیشتر از محمد رضا کاظمی.
این تهمت‌ها شما را نشانه گرفته است. این تیتری است که رسانه‌های ایران برای نامه آقای رفسنجانی خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کردند. آقای رفسنجانی با نوشتن این نامه سرانجام به سکوت خود پایان داد و در قبال حملات روزهای گذشته محمود احمدی نژاد موضع‌گیری کرد. او در این نامه که لحن تندی دارد، اظهارات اخیر رئیس جمهوری ایران درباره خود و خانواده‌اش را با اقدامات گروه‌های ضد جمهوری اسلامی در سال‌های نخست تأسیس آن مقایسه کرده و خواستار مقابله رهبر با آن شده است. محمود احمدی نژاد در روزهای اخیر به ویژه در مناظره تلویزیونی خود با میرحسین موسوی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، هاشمی رفسنجانی، فرزندانش و چند تن از دیگر مسئولان بلندپایه نظام را به فساد گسترده مالی متهم کرده بود. آقای رفسنجانی در نامه خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی این سخنان را دروغ پردازی و خلافگویی خوانده و گفته این اتهامات به صورت غیر مستقیم آیت الله خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی و آیت الله خامنه ای رهبر کنونی را نشانه رفته است که به گفته او با اظهارات صریح خود مدیریت ها را مورد تایید و تحسین قرار داده است. آقای رفسنجانی در ادامه نوشته مدت‌ها برای جلوگیری از تشنج بیشتر از واکنش فوری خودداری کرده و حتی در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی به آقای احمدی نژاد تذکر داده و از او خواسته تا اتهامات خود را پس بگیرد تا نیازی به اقدامات قانونی نباشد و همچنین از صدا و سیما خواسته است تا فرصتی را برای پاسخگویی در اختیار او قرار دهد، اما هیچ یک از این دو پیشنهاد پذیرفته نشده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با لحنی شکوه‌آمیز نسبت به رفتار آیت الله خامنه‌ای نسبت به این وضعیت می‌نویسد: نقل قول، رهبر معظم هم صلاح را در سکوتشان دیدند و بیشک جامعه به خصوص نسل جوان نیازمند اطلاع از حقیقت است. پایان نقل قول. هاشمی رفسنجانی می‌افزاید: البته در موقع مناسب انحرافات و حق‌کشی‌های ناگفته انتخابات و اعمال دولت نهم در اختیار مردم و تاریخ قرار خواهد گرفت. هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از نامه خود ادامه این وضع را برخلاف مصالح نظام و کشور می‌خواند و می‌نویسد: اکنون که آیت الله خمینی و افرادی همچون آیت الله بهشتی دیگر زنده نیستند، نقل قول، از جناب عالی با توجه به مقام و مسئولیت و شخصیتتان انتظار است برای حل این مشکل و برای رفع فتنه‌های خطرناک و خاموش کردن آتشی که همکنون دودش در فضا قابل مشاهده است، هر گونه که صلاح می‌دانید اقدام موثری بنمایید و مانع شعله ورتر شدن این آتش در جریان انتخابات و پس از آن شوید.
گزارش محمد رضا کاظمی بود درباره نامه رئیس مجلس خبرگان به رهبر جمهوری اسلامی درباره اتهام‌های رئیس جمهوری اسلامی به وی. در تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری اسلامی رسانه‌های خارجی هم به جنب و جوش افتادند. روزنامه فیگارو چاپ پاریس با عنوان شاخه‌های قدرت در ایران علیه احمدی نژاد بسیج شده‌اند می‌نویسد ائتلافی که به دست علی اکبر هاشمی رفسنجانی به وجود آمده تلاش‌های خود را دو برابر کرده است تا از انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد که به گفته این ائتلاف کشور را ویران کرده است جلوگیری کنند. به نوشته فیگارو این ائتلاف که بر روی تغییرات حساب می‌کند در درجه نخست از میرحسین موسوی حمایت می‌کند. از دیگر اعضای این ائتلاف علی لاریجانی و محمد باقر قالیباف را می‌توان نام برد. رادیو دولتی فرانسه در گفتار سیاست بین‌المللی خود انتخابات پارلمان لبنان و ریاست جمهوری اسلامی را به موازات یکدیگر قرار می‌دهد و با نتیجه گیری از پیروزی اردوگاه سعد حریری در برابر حزب الله می‌افزاید سه کاندیدای دیگر انتخابات ریاست جمهوری در ایران در یک نقطه اتفاق نظر دارند و آن هم جلوگیری از انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد است که به گفته آنها اقتصاد کشور را به زانو درآورده و با روش تندروانه خود سبب خاری ایران در جهان شده است. علی اکبر هاشمی رفسنجانی نیز همانطور که شنیدید در نامه سرگشاده‌ای به رهبر جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد را به خلافگویی متهم کرده. همچنین بر پایه گزارش فیگارو گفته می شود که علی اکبر هاشمی رفسنجانی بیش از $2 میلیون برای استفاده از یک دستگاه کامپیوتری با کارایی بالا به منظور جلوگیری از تقلب در روز انتخابات سرمایه گذاری کرده است و سوی دیگر نیز از اعضای حزب متعلق به اردوگاه خود کارگزاران خواسته است هنگام شمارش آرا حضور داشته باشند. فیگارو با تکیه به گفته‌های نزدیکان هاشمی رفسنجانی می‌نویسد چنین طرحی با توافق ضمنی و قبلی با آیت الله خامنه‌ای پیاده شده و تصمیم آن به 3 ماه پیش باز می‌گردد. محمود احمدی نژاد در مناظره تلویزیونی چهارشنبه گذشته خود با میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، آقای هاشمی رفسنجانی و فرزندانش و همچنین علی اکبر ناطق نوری و فرزندش و غلام حسین کرباسچی شهردار پیشین تهران و برخی دیگر از مقام‌های پیشین ایران را متهم به فساد مالی و سوء استفاده از موقعیت خود کرده بود. بهروز کارونی.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
آزاد نژاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش
باشه. چه بزرگتر از خاتمی ایران تبرات
اصلاح‌طلبی هستند که دائم حضور می‌کنند.
روزنگار انتخابات 1388.
پس از گذشت چند روز از اتهام‌های فساد مالی محمود احمدی نژاد به آقایان هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری و برخی دیگر از مقام‌های پیشین ایران که اعتراض‌های گسترده خانواده و اطرافیان آنها را در پی داشت، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه با آیت الله خامنه‌ای خواستار رسیدگی او به این اتهامات شد. پیشتر نیز دفاتر آقایان هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری در بیانیه‌های با استناد به اصل 121 قانون اساسی اعلام کرده بودند که محمود احمدی نژاد سوگند ریاست جمهوری را نقض کرده و سخنان او قابل پیگرد قضایی است. این موضع سپس از سوی آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه تکرار شد و او روز دوشنبه بدون نام بردن از شخص خاصی خواستار پرهیز نامزدهای انتخابات از زیر پا گذاشتن اخلاق و منش اسلامی در تبلیغات انتخاباتی شد و گفت نسبت جرم دادن به افراد حقیقی در رسانه‌های عمومی قابل پیگیری و جرم است. با این همه در روزهای اخیر محمود احمدی نژاد در سخنرانی‌های متعدد خود از گفته‌هایش دفاع کرد و مشتبه هاشمی ثمره رئیس ستاد هماهنگی حمایت‌های مردمی از احمدی نژاد گفت رئیس جمهور در سخنرانی روز چهارشنبه خود مطالب مهمی را عنوان خواهد کرد. نامه آقای هاشمی رفسنجانی در شرایطی منتشر شد که روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران که آیت الله خامنه‌ای صاحب امتیاز آن است روز سه‌شنبه خبر داد که اعلام محکومیت اتهاماتی که محمود احمدی نژاد در مناظره با میرحسین موسوی به شخصیت‌های نظام جمهوری اسلامی وارد کرده در حال اوجگیری است. همچنین آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در ایران روز سه‌شنبه از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست سخنانی نگویند که کل نظام یا کل اسلام زیر سوال برود و نسبت‌هایی به یکدیگر دهند که سبب شادی دشمنان و یأس بعضی دوستان شود. از سوی دیگر مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی روز سه‌شنبه نسبت به بسته شدن درهای وزارت کشور به سوی نمایندگان نامزدهای انتخابات هشدار داد. پیش از این ستادهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری در مورد اخبار انتشار یافته در خصوص برگزاری انتخابات و شمارش آرا انتقادهای گسترده‌ای مطرح کرده بودند، اتهاماتی که از سوی مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد رد شده است. بحث تردید در مورد برگزاری انتخابات و شمارش آرا تنها محدود به ستادهای آقایان موسوی و کروبی می شود. فاطمه رحیمی مسئول خبررسانی ستاد محسن رضایی:
آقای دکتر رضایی یه مدتی پیش بودن یک هفته پیش اعلام کردن که برای اینکه هیچ شک و شبهه‌ای توی شمارش آرا پیش نیاد و ایجاد نشه 40,000 نفر رو به عنوان نمایندگان خودشون پای صندوق رای در سراسر کشور مأمور میکنن. بنابراین با وجود این نمایندگان در سراسر کشور هیچ شک و شبهه‌ای از طرف شما ستاد انتخاباتیشون در شمارش آرا به وجود نخواهد اومد.
خانم رحیمی در پاسخ به این پرسش که به عقیده او آیا امکانات مساوی در اختیار نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است میگوید:
به هر حال برخی از کاندیداها اختیارات امکاناتی در دست داشتن که برخی دیگه نداشتن، اما دکتر رضایی اعتقاد قلبیشون بر اینه که باید به قلب مردم ایران راه پیدا کنن، اون هم از طریق بیان کردن و عنوان کردن برنامه‌های مدون اقتصادی، سیاسی و فرهنگیشونه.
از سوی مهدی امیری اصفهانی، یکی از معاونان سازمان بازرسی کل کشور، روز سه‌شنبه اعلام کرد که این سازمان به برخی دستگاه‌های دولتی از جمله یک وزارتخانه و رسانه‌های عمومی و نیز نهادهای خیریه به خاطر تخلفات جدی در مسائل انتخاباتی تذکر داده است. اصلاح طلبان در روزهای اخیر بارها از حمایت دستگاه‌های دولتی، رسانه‌های عمومی و کمیته امداد امام خمینی به سبب حمایت‌های گسترده ایشان از محمود احمدی نژاد انتقاد کرده و خواستار رسیدگی سازمان‌های مسئول به این موضوع شده بودند. در همین ارتباط این مسئول سازمان بازرسی کل کشور گفت با توجه به مفاد قانون، برخی از اقدامات این سازمان‌ها جرم و قابل تعقیب در مراجع قضایی است.
در پیوند با نامه علی اکبر هاشمی رفسنجانی به آیت الله خمینی، چند لحظه پیش دو تن از شنوندگان ما برای ما پیام‌هایی فرستادند که پیش از پیام‌های مربوط به انتخابات می‌شنویم.
خدا احمدی نژاد بعد از 30 سال جربزه داشت، رسوا کرد، افشا کرد که این مردانی که رأس کار بودن خودشان، خانوادهشان چقدر خوردن، چقدر از این ملت بدبخت خوردن، چقدر ظلم کردن، چقدر فساد مالی دارن. با خدا مردی مثل احمدی نژاد، حالا عوام فریب به هر چی هست، کسی جرأت نکرده همچون احمدی نژاد والله العظیم در مقابل اینا بیسته.
آقای احمدی نژاد فقط صحبت از این میکنه که کی 300 میلیون گرفت، کی 200 میلیون گرفت. ای کاش این آقای احمدی نژاد این پولو میگرفت و اینقدر این مردمو بی‌آبرو نمیکرد و اینقدر دروغ نمیگفت. ای کاش آقای احمدی نژاد این پولا رو میگرفت و اینجور وقتانه جلوی 70 میلیون جمعیت در روز روشن دروغ نمیگفت که بیکاری و تورم به صفر رسیده.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-21-12-41-13.
شما شنوندگان ارجمند، نظریات خودتون رو درباره انتخابات برای ما بیان میکنید. بد نیست به چند تایی از پیام های شما به اتفاق گوش کنیم.
میخواستم در مورد آقای خامنه ای صحبت کنید که چه ضرورتی داره ایشون رهبر جمهوری اسلامی باشن؟ رهبر به چه درد ما میخوره؟ اگه رئیس جمهور است رهبر برای چی میخوایم؟ حمزه از شیراز.
میخوام در جواب اون آقایی که میگه حالا که رئیس جمهور داریم رهبر برای چی مونه، جهت اطلاع مردم این آقا بگم اگه ولایت فقیه نبود و رهبری هوشیار نداشتیم، این وقت جنگ هم به وجود آورده بودن. اگه رهبری نبود تو این چند روزه کودتا هم میکردن. فقط به خاطر همینه که تو کشورهای دیگه که کودتا میشه ولایت فقیه ندارن، رهبر ندارن.
از شادگان تماس میگیرم. بعدن باید بگم که من هیچ عنوان در این انتخابات شرکت نخواهم کرد. انتخاباتی که در هیئت شورای نگهبان 4 نفر نشسته و برای مردم تکلیف تعیین میکنن قابل شرکت نمی باشد.
من افسر هستم، از استکهلم با شما تماس میگیرم. من 6 ماه سال ایرانم، 6 ماه سوئد هستم. ولی میخواستم خدمتتون بگم آرزو دارم صبح روز 23 خرداد وقتی از خواب بیدار میشم ببینم آقای موسوی رو رأس تمام تلکسای دنیا با فاصله زیادی از رقبای دیگه انتخاب شدن، چون ایشون 8 سال زمان جنگ تمام امتحانات خودشونو پس دادن و رئیس جمهور مردمی هستن. امیدوارم که ایشون مورد قبول مردم ایران قرار بگیره و در رأس تمام رقبا قرار بگیره.
خدا را شکر احمدی نژاد در تمام مناظره های ثابت کرده که آدمی هستش که پروندهش سفیده و اینکه بخوام با جفت سازی چیزی از پیش بره نمیره، متاسفانه با عقل و شعور پیش میره و با مدارکی که وجود داره برای اون آقایونی که دم از ایران و استقلال ایران میزنن.
در مورد انتخاب رئیس جمهور ایران عرض کنم، این جانب با همه ارادتی که به آقای موسوی دارم، اما کروبی را بهترین میدانم. اولا اینکه صداقت و شجاعت دارن، دوما اینکه علاوه بر انتقاد شفاف بر دولت، موارد انحرافی و خودسری از قانون اساسی را هدف قرار گرفتن و و مخالف دیکتاتوری در برابر جمهوریت و دموکراسی هستند. علیزاده آرند از چرام.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت 19:20 است. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. از شما شنوندگان گرامی دعوت میکنم که همچنان نظرات خودتون رو از طریق پیامهای تلفنی یا از طریق پیامک و اسمس برای ما بفرستید و فکر و اندیشه خودتون رو از این طریق با سایر شنوندگان در میان بگذارید. ادامه گزارش ها در مجله شامگاهی. بر پایه بیانیه خبرنامه امیرکبیر، مهدی مشایخی و عباس حکیمزاده، دو دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که از ششم اسفند ماه در زندان به سر میبرند، در آخرین دیدار با خانواده های خود گفتند که ضرب و شتم ها و آزارهای جسمی و روحی در طول بازجویی ها ادامه دارد. به گفته این دانشجویان، آنها برای اعتراف به جرمهایی که مرتکب نشدند مورد چنین آزارهای جسمی و روحی قرار گرفتند. برای آشنایی بیشتر با وضعیت مهدی مشایخی و عباس حکیمزاده با مهدی عربشاهی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت گفتگو کردیم و ابتدا درباره تازه ترین خبری که از این دو دانشجو دارد پرسیدیم. مهدی عربشاهی:
این دو نفر از فردای روز تدفین شهدا که صبح زود در منزلشون توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدن تا امروز در زندان انفرادی به سر می‌برن. به هر حال در این پروژه که نیروهای امنیتی پیش می‌بردن نزدیک به 10 نفر از دانشجویان این دانشگاه امیرکبیر بازداشت شدن که 8 نفر دیگه به تدریج تا این لحظه آزاد شدن. مسائلی که تشریح کردن از اتفاقاتی که در اونجا افتاده، برخوردهایی که صورت گرفته، نحوه بازجویی ها، همه نشون دهنده این بود که به هر حال یک سناریوی خاصی دنبال می شده و به سرد شدید و نگران کننده ای برخوردهای حتی فیزیکی با دانشجویان صورت گرفته و این دو نفر هم تا این لحظه در 110 روزی که گذشته در انفرادی هستن. یعنی حتی اگر هیچ اتفاق دیگه ای برای اینها نیفتاده باشه، همین 110 روز انفرادی تصورش برای کسانی که تجربه انفرادی دارن مشخص میکنه که چه شرایط سختی برای اونها وجود داشته. یکی دو بار ملاقات اخیراً داشتن که در این ملاقات ها هم با وجود اینکه به هر حال در بالای سرشون بودن ماموران، ولی مشخص کردن و گفتن که شرایط سختی داشتن و اینها همه دست به دست هم داده تا نگرانی های بسیار زیادی برای وضعیت این دو دانشجو وجود داشته باشه.
در طول ملاقات ها مشهود بوده که از وضعیت جسمی نامناسبی برخوردارن؟
بله، آقای مشایخی با توجه به اون چیزی که خانواده‌شون گفتن، رعشه دستی که داشتن، و آقای حکیمزاده که پیش از زندان هم به هر حال ایشون یک ناراحتی در نخاعشون داشتن و شرایط سختی رو قطعا داشته و اون اعلام کردن خانواده‌شون که در زندان خیلی سخت صحبت میکردن در این ملاقاتی که داشتن و این دو هم در واقع شاهدی بوده برای اینکه شرایط ناگواری در زندان برای این دو نفر وجود داره.
دقیقاً چه اتهامی به آقای مشایخی و آقای حکیمزاده زده شده؟
به این اتهاماتی که اصولا در پرونده های این چنین زده میشه خیلی شبیه به هم هست. مباحث در واقع اقدام علیه امنیت ملی، تشویش از خانه عمومی، یک بار هم که در واقع آقای حداد مصاحبه کردن و اتهام مطرح کردن مبنی بر ارتباط با گروه های خارج از کشور که این اتهام هم به هر حال به شدت تکذیب شده و همه میدونن که برای اینها مسائلی هستش که با توجه به پس زمین های فعالیتی که دفتر تحکیم داشته، یک فعالیت کاملا مسالمت آمیز و به یک نوع دموکراتیزاسیون تدریجی نگاه داشته همیشه، این اتهام هایی هست که نمیچسبه در واقع به فعالان این مجموعه.
آقای عربشاهی، با توجه به جو انتخاباتی که در روزهای اخیر شاهد هستیم، سبب شده گذشته از کاندیداها که یکدیگر رو محکوم میکنن به دلایل مختلف، مردم هم حرفاشونو میزنن، آیا دولت به خاطر انتخابات هیچگاه سخنی در مورد آزادی اینها نگفته، هیچ صحبتی نشده؟
نه متاسفانه، اتفاقا یکی از نگرانی ها هم این هست با توجه به اینکه در این جو به هر حال به نوعی در میان سیاسیون و فعالین سیاسی اجتماعی هم کسانی که در بازداشت به سر میبرن کمتر یاد میشن و شاید به نوعی همه سرگرم بحث انتخابات هستن، این نگرانی وجود داره که بعد از این فضای انتخابات که اینها همچنان در زندان باشن این سناریو ادامه پیدا بکنه و بره به سمتی که احکام سنگین برای دوستانمون صادر بشه و اونها رو در بازداشت و زندان نگه دارن. توی فضای انتخابات اگرچه کل کشور رو تحت تاثیر قرار داده، ولی نباید این کسانی که در بازداشت به سر می‌برن رو فراموش بکنیم. زندانیانی که دانشجو هستن، علاوه بر اینها آقای پور عبدالله هستن از فعالین دانشجوی چپ، اینها رو برام من فکر می‌کنم نباید فعالین سیاسی اجتماعی در این روزها فراموش بکنن و باید به این تاجایی که امکان داره پیگیری‌های خودشون رو برای آزادی این افراد ادامه بدن.
پس از خبرهای داغ درباره انتخابات و مسائل مربوط به دانشجویان، سری به هواداران محیط زیست میزنیم. امروز جلسه‌ای درباره سلامت محیط زیست در فرهنگسرای سلامت تهران برگزار شد. در این جلسه از دانشجویان علاقمند به مسئله سلامت محیط و سلامت محیط زیست دعوت به عمل آمده بود. محمد جواد امیری رئیس فرهنگسرای سلامت در گفتگو با الهه روانشاد از اهداف جلسه امروز میگوید. محمد جواد امیری:
ما امروز به مناسبت اینکه تو هفته محیط‌زیست هستیم، یک ویژه برنامه رو برای دانشجویانی که دوستدار محیط‌زیست و سلامت هستند در فرهنگسرای سلامت ترتیب دادیم که هدف از برگزاری این گرد همایی هم تشکیل گروه‌های اجتماعی فعال در سطح محلات جهت شناسایی و جمع‌آوری مشکلات محلات، به این صورت که ما این دانشجویان عضو فعال ما خواهند شد و اینا نماینده ما هستند در سطح محلاتشون. مشکلاتی که دانشجویان در محلات خودشون با اون در زمینه سلامت و محیط زیست دست و پنجه نرم می‌کنن رو به ما به یه طریقی در سایتی که ما اعلام می‌کنیم اعلام بکنن، در سایت ما یا خود فرهنگسرا اعلام کنن، با اینا رو ما به کمک شهرداران نواحی شهردار منطقه در صدد رفع این مشکلات در بیان. یعنی هدف کلی ما این هست، یعنی هر فرد رو ما به عنوان یک کانون در نظر می‌گیریم. خود این فرد در خود محلشون تشکیل کانون‌هایی رو میده که میتونه از چیزایی که سازمان فرهنگی در اختیارش میذاره استفاده کنن.
آیا تونستید توجه جوانان و یا دانشجویان رو، علاقمندی اونها رو به این مسئله جلب کنید؟
میگه ما امروز اولین گرد همایی رو داریم، ولی به صحبت‌هایی که شده تا این برنامه اجرا بشه خیلی از دانشجویان راغب هستن، ولی متأسفانه میگه استمرار این برنامه دانشجویان بیشتر تعقیب می‌کنه تا برنامه مقطعی و زودگذر.
از غیر دانشجویان هم دعوتی به عمل اومده؟
از غیر دانشجویان دعوت به عمل اومده، یعنی این دعوت همگانی هست، ولی ما داریم طیف بندی می‌کنیم. یعنی ما داریم برنامه‌هایی رو برای غیر دانشجویان که کلاس بندی کردیم، طبقه اولیش رو گذاشتیم در اختیار دانشجویان.
شما به عنوان رئیس فرهنگسرای سلامت، آگاهی از مسائل زیست محیطی رو در میان ایرانیان چگونه تخمین می‌زنید؟
من احساس می‌کنم که بسیار سطحشون پایین هست. نه که سطح حالا ما این خوراک فرهنگی در زمینه سلامت و محیط زیست رو خیلی کم در اختیار مردم گذاشتیم. مردم در این زمینه ضعیف هستن و این رو هم شاید مشکل خود ما باشه، رسانه‌هامون باشه.
از دانشجویان می‌خواید که به چه مسئله زیست محیطی بیشتر از همه در محله خودشون توجه کنن؟
ما بحث یک برنامه‌ای رو حالا تو سازمان فرهنگی هنری دنبال این هستیم راجع به محله سبز. حالا با توجه به اینکه محل محوری داره انجام میشه، محله سبز رو داریم در زمینه محیط زیست و سلامت. دنبال این هستیم که سال اصلاح الگوی مصرف هست، بیایم مقداری بحث اصلاح الگوی مصرف رو جا بندازیم در تمام زمینه‌ها. خود بچه‌ها کمیته هایی رو تشکیل خواهند داد، کمیته مثلا بازیافت با انرژی، تاج تولید زباله، تفکیک زباله. فقط انتظارم از مردم این هست که واقعا محیط زیست رو به یک چیز لوکس نگاه نکنن. ما باید به این محیط زیستمون احترام بذاریم. محیط زیست مال خودمونه، بنابراین هر چیزی که شما باش در زندگیتون نگاه میکنید به یک طریقی با محیط زیست و سلامت خود مردم در ارتباط هست. باید خواهش هم اینه که هر کاری میخوام بکنن، هر توسعه میخوام بدن، بحث اون توسعه پایدار هست. یعنی هر کاری که میخوام بکنن یک طرفش رو بحث محیط زیست رو در نظر بگیرن.
گفتگوی الهه روانشاد بود با محمد جواد امیری، رئیس فرهنگسرای سلامت تهران، درباره سلامت محیط زیست. تا چند ثانیه دیگر ساعت 19:29 خواهد بود.
تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه در چارچوب پیکارهای انتخابی جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی در ورزشگاه آزادی تهران میزبانی از امارات را بر عهده دارد. کسب نتایج نچندان موفق تیم ایران در دیدارهای قبلی موجب شده که این تیم برای صعود به جام جهانی در دو بازی آخر خود در برابر امارات و کره جنوبی فقط باید برنده از میدان خارج شود. ایران در گروه دوم مرحله انتخابی جام جهانی در قاره آسیا با 7 امتیاز از 6 مسابقه در مکان چهارم جدول قرار دارد. در این جدول کره جنوبی با کسب 14 امتیاز به عنوان تیم اول جواز صعود مستقیم به جام جهانی را به دست آورده و کره شمالی با 11 و عربستان با 10 امتیاز به همراه ایران رقابت تنگاتنگی برای صعود به جام جهانی با یکدیگر دارند. تیم امارات هم با 1 امتیاز در انتهای جدول گروه دوم ایستاده. تیم فوتبال ایران در حالی روز چهارشنبه مقابل امارات سفارایی می‌کند که در 13 دیدار گذشته خود در برابر این تیم 9 بار به پیروزی رسیده، 3 بار مساوی کرده و 1 بار تن به شکست داده است. بازی تیم‌های فوتبال ایران و امارات ساعت 19 روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران با قضاوت روشن ایرماتوف داور ازبکستانی آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله شامگاهی پیش از آن که برسیم به برنامه صدای شما، بار دیگه از تازه ترین خبرها مطلع میشیم توسط مانیا منصور.
اکبر هاشمی رفسنجانی در ارتباط با اتهام‌های محمود احمدی نژاد به او و خانواده‌اش به آیت الله خامنه ای نامه‌ای نوشته است. آقای رفسنجانی در بخشی از این نامه که در خبرگزاری‌های ایران منتشر شده، اتهام‌های محمود احمدی نژاد را در مناظره‌های تلویزیونی‌اش دروغ‌پردازی‌ها و خلافگویی‌های خلاف شرع، قانون، اخلاق و انصاف خوانده است و گفته است که نقطه قابل توجه در این تهمت‌ها این است که غیر مستقیم مقام ولایت در زمان آیت الله خمینی و خود آیت الله خامنه ای را نشانه گرفته است که هدایت کننده دولت‌ها بوده و با اظهارات صریح مدیریت‌ها را مورد تایید و تحسین قرار دادند. آقای رفسنجانی در پایان نامه خود از آیت الله خامنه ای خواسته است تا با توجه به مقام و مسئولیت و شخصیتش برای حل این مشکل و به گفته آقای رفسنجانی رفع فتنه های خطرناک و خاموش کردن آتشی که همکنون دودش در فضا قابل مشاهده است، هر گونه که صلاح می داند اقدام مؤثری کند. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که اولین بازداشتی گوانتانامو برای تفهیم اتهام‌های مربوط به تروریسم به او امروز سه‌شنبه وارد نیویورک شد. احمد خلفان قیلانی شهروند تانزانیا امروز به دادگاهی در نیویورک احضار شده است تا اتهام‌های مربوط به دست داشتنش در دو انفجار در سفارتخانه‌های آمریکا در تانزانیا و کنیا در سال 1998 میلادی به او تفهیم شود. احمد خلفان قیلانی در سال 2004 میلادی در پاکستان دستگیر شد و 2 سال بعد به بازداشتگاه گوانتانامو انتقال یافت. جورج میچل نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه امروز سه‌شنبه در اسرائیل با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل دیدار کرد. آقای میچل پس از این دیدار گفت آمریکا خواستار اثرگیری سریع مذاکرات اسرائیل و فلسطینی هاست و هر دو طرف باید به تعهدات خود در چارچوب طرح صلح موسوم به نقشه راه که شامل تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل می‌شود عمل کنند. آقای میشل امروز با نخست وزیر اسرائیل نیز گفتگو می کند و روز چهارشنبه برای گفتگو با محمود عباس به کرانه باختری می رود. اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز سه‌شنبه در جلسه غیرعلنی درباره نامزدهای احراز سمت مدیرکلی این آژانس رأی دادند. به گزارش‌های رسیده، یوکی آمانو نماینده ژاپن در آژانس از 35 رأی اعضای شورای حکام 20 رأی را به خود اختصاص داد. تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال ساعت 7 بعد از ظهر فردا چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم ملی فوتبال امارات متحده خواهد رفت. این دوره از جام جهانی فوتبال در سال 2010 میلادی در آفریقای جنوبی برگزار می شود. پس از تساوی بدون گل تیم ملی فوتبال ایران در برابر کره شمالی، ایران برای حفظ احتمال راهیابیش به جام جهانی 2010 دو بازی آینده‌اش را باید حتماً ببرد.
با سپاس مجدد از مانیا منصور، اکنون می‌رسیم به برنامه صدای شما. در برنامه هفته دو شنونده با یکدیگر مناظره می‌کنند، یکی در دفاع از رئیس جمهوری اسلامی و دیگری در انتقاد از او از محمود احمدی نژاد. محمد زرقامی که برنامه این هفته صدای شما رو تهیه کرده با شما از پوشش خبری انتخابات جمعه 22 خرداد و برنامه‌های ویژه رادیو فردا میگوید و برای تکمیل این پوشش خبری از شما و شراکت شما در برنامه یاری می‌خواهد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، صدای ما رو از پراگ از برنامه صدای شما میشنوید. حتما این روزا هر جا سر بزنید، رو پیشخونه روزنامه فروشیا، تو کوچه و خیابون، توی کانال‌های مختلف تلویزیونی، چه از ماهواره، چه تلویزیون داخلی و چه کانال‌های رادیویی، هر جا و هر جا از یک مسئله می‌شنوید: انتخابات. دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز جمعه 22 خرداد ماه کلید می‌خوره، با حضور 4 کاندیدای اصلی از 2 جناح گوناگون: مهدی کروبی و میرحسین موسوی از جناح اصلاح طلب و محسن رضایی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی ایران از جناح اصولگرا. بحث و جدل‌های سیاسی هم حسابی داغه. از داخل دانشگاه‌ها به خیابون‌ها کشیده شده بین جوان‌های طرفدار کاندیداهای مختلف، به ویژه بین جوان‌هایی که طرفدار اصلاح طلبان هستند و جوان‌هایی که طرفدار اصولگرایان هستند. توی خونه‌ها هم بحث‌های انتخاباتی داغ داغه. اما رادیو فردا هم برای شما برنامه‌های ویژه انتخابات داره که اگر با ما همراه باشید خواهید شنید. برنامه روزنگار انتخابات 1388 خورشیدی تا جمعه 22 خرداد ماه یعنی روز انتخابات ادامه خواهد داشت. اما در کنار این برنامه‌ها برنامه‌های ویژه دیگه‌ای هم داریم. رشته گزارش‌های انتخابات که این روزها حتما شنیدید و حتما با اونها همراه بودید با عنوان زیر ذره بین هم تا صبح جمعه 22 خرداد ماه ادامه پیدا می‌کنه و پنجشنبه و جمعه 15مین و آخرین بخش این رشته گزارش‌ها رو خواهید شنید. اما روز جمعه، دقیقاً روزی که مردم به پای صندوق‌های رأی میرن، چه برنامه‌هایی برای شما در نظر گرفتیم؟ از ساعت 7 بعد از ظهر یعنی همزمان با مجله شامگاهی تا نیمه شب در کنار شما هستیم با گفتگو، گزارش و تحلیل. گفتگو با خبرنگارانی که خودشون در کنار صندوق‌های رأی و جاهایی که مردم میرن رأی بدن حضور دارن و همچنین گفتگو با تحلیلگران و کارشناسان و چهره‌های سرشناس سیاسی و اجتماعی و مدنی ایران، از دانشجویان گرفته تا فعالان حقوق زنان، از فعالان حقوق بشر تا اساتید دانشگاه. اما غافل نباشید، صدای شما صدای فرداست، فراموش نکنید. شما هم بخشی از این برنامه ویژه انتخاباتی خواهید بود. پس با ما همراه باشید. به ما تلفن بزنید، به ما گزارش بدید از اون چیزی که میبینید و میشنوید در روز انتخابات. گزارش های شما بخشی از برنامه ویژه انتخاباتی ما میتونه باشه. و البته به این پرسش اساسی هم میتونین پاسخ بدید. دوست دارین نتیجه انتخابات به نفع چه کسی رقم بخوره؟ از صندوق نام چه کسی بیرون کشیده بشه؟ صدای شما صدای فرداست.
داره آرانه میخوشه، داره پروانه میبیره، دیگه بل بل نکن هم با شاید فردا دیگه دیره، شاید فردا دیگه دیره. دروغ و ترس و تاریکی داره دنیا رو میگیره، دیگه بل بل نکن هم با داره پروانه میمیره. به فردا
اما حالا که بحث مناظره داغه، حالا که مناظره های تلویزیونی کاندیداهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران به پایان رسیده و پروندش بسته شده و همه قطعا در مورد این مناظره ها قضاوت کردیم، ما هم بد ندیدیم که از دو شنونده ای که برای ما پیام گذاشته بودند، البته شنونده های بسیاری پیام گذاشتن درباره این انتخابات، درباره مناظره های تلویزیونی، اما از میون این شنونده ها، از اونجایی که وقت برنامه صدای شما صدای فردا هم وقت محدودیه، ما هم دو نفر رو انتخاب کردیم که به ما بگن که این مناظره ها چجوری بوده. گلناز در دبی زندگی میکنه و اونجا برای یک شرکت توی دبی کار میکنه و البته سعید یک دبیر هنرستانه که از استان فارس با ما خواهد بود. سعید از طرفداران و حامیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایرانه و گلناز معتقد به تغییر. گلناز یادمون نره که البته 4 سال پیش تو انتخابات شرکت نکرده بوده، اما الان میگه که باید شرکت کرد. میریم به پیش گلناز و سعید تا ببینیم که نظر اونها درباره این مناظره ها چی بوده و اونها از این مناظره ها چه چیزی رو متوجه شدن. انتخابات رو همونطوری که میدونین روز جمعه برگزار میشه در ایران و به هر حال هر کسی میره رأی و نظر خودش رو میده. اما سوالی که ما مطرح کرده بودیم توی برنامه صدای شما صدای فردای این هفته این بود که وقتی که صبح روز 23 خرداد ماه 1388 خورشیدی میشه، شما از خواب بلند میشین، اولین کاری که میکنید حتما میرین سراغ یکی از وسایل ارتباط جمعی، یا میرین کیوسکای روزنامه رو میبینین، یا رادیوها رو باز میکنین، رسانه ها رو باز میکنین، حالا چه رسانه های بین المللی فارسی زبون، چه رسانه هایی که داخل ایران فعالیت میکنن. دوست دارید که اولین خبری که میشنوید چی باشه؟ آقا سعید، شما چون در بطن حادثه هستین و در قلب حادثه هستین در استان فارس، شما بگید که داخل ایران هستید، دوست دارین اولین خبری که میشنوین چه خبری باشه؟
خب والا اول که گفتین از خواب بلند میشین، من که نمیخوام انتخابات که تموم بشه، من نمیخوام تا نتیجه رو بفهمم. دوم اینکه خب خانم مقدمه اجازه بدین ایشون صحبت کنه.
خب حقشون رو دادن خانم گلناز به شما.
والا من آرزو میکنم هر کسی رئیس جمهور شده باشه به غیر از آقای احمدی نژاد.
خب آقا سعید، شما شنیدین، حالا شما چه آرزویی میکنی؟
من آرزو میکنم، یعنی ایشون طرفدار کاندید خاصی نیستن که اسمی نیوردن؟
من خودم به شخصه به آقای موسوی رأی میدم مطمئنن 100%.
ولی خب خیلی طرفدارش،
ولی حتی کاندیداهای دیگه‌ام به نظرم تمام صحبتاشونو لحظه به لحظه دنبال کردم، تمام برنامه‌های تبلیغاتیشونو دیدم.
بله.
خب میتونم بگم اول آقای موسوی، بعد آقای کروبی و بعد کاندیدای شورای
شورای نشد آقای رضایی.
بله. ولی آقای احمدی نژاد مطمئنن. یعنی من ترجیح میدم هر کدوم از این ستا بشن، خب با توجه به این ترتیبی که گفتم، غیر از آقای احمدی نژاد.
در مورد اینکه فرمودین مثلا کی کاندید بشه، خب من دوست دارم آقای احمدی نژاد بشه با بیشترین رای، بالای 20 میلیون. ببینید اصلا من فکر کنم شما توی خیلی جناح سیاسی هم نیستید. ببینید شما یا طرفدار اصلاح طلبان هستین یا اصولگرایان. اگر طرفدار اصلاح طلبان، خب پس بگین یا موسوی یا آقای کروبی دیگه، پس چرا اسم آقای رضایی میانی؟ آقای رضایی که اصولگرا هست.
من طرفدار پیشرفت
هستم.
من اصلاح طلبان مسلما ترجیح میدم، ولی مهم شخصش، مهم در واقع شخص و اتیکتش نیست، مهم پیشرفت مملکتمه.
یعنی شما اعتقاد دارین که آقای احمدی نژاد رأی نیاره هر کی میخواد باشه؟ یعنی پس خیلی براتون اهمیت نداره که مثلا اون کسی که میاد نظرش چی باشه چی نباشه، فقط شما مخالفین با آقای احمدی نژاد.
چرا؟ مسلما من نظر سه تا کاندیدای دیگرم گوش دادم. اولین مسئله اینه که همه این سه تا کاندیداها به اقتصاد خیلی اهمیت میدن.
خب همین مسئله اقتصاد رو مطرح کردید، در همه کاندیداها این دیده میشه خانم گلناز، در آقای احمدی نژاد همین مسئله دیده میشه، اما چه چیزی هست که فکر می‌کنم منظور آقا سعید اینه که چه چیزی باعث میشه که شما حتی کاندیدای اصولگرایی مثل آقای رضایی رو، البته در مرتبه سوم، ترجیح بدید به آقای احمدی نژاد؟
تا اینکه آقای احمدی نژاد امتحانش رو پاس دادن. ببینین من نمیگم ایشون شخصیتاً پرسونالی آدم بدیه، اصلا همچی چیزی رو نمیگم، چون پرسونالی ایشون رو نمیشناسم. ولی قضیه اینه که من الان دارم خارج از ایران زندگی میکنم، متاسفانه اینقدر افکت داشته این قضیه توی خارج از ایران که حد نداره. واقعا برای من سخته که برای همه توضیح بدم که چرا مثلا جوانای زیر 18 سال تو مملکت ما میمیرن، چرا آمال اعدام داره روز به روز بیشتر میشه، چرا لایحه تصویب دو تا زن برای یه مرد میره به مجلس، چرا مرتب دانشجوی ستاره دار اتفاق افتاده. اینا من جوابی برات ندارم. دانشجوی ستاره دار،
یعنی واقعا شما فکر میکنی جریان دانشجوی ستاره دار حقیقت داره؟ ببینید
من در واقع ایران زندگی کردم
4 سال. آقای احمدی نژاد تو ایران نه؟ خب شما که نمیتونید اظهار نظر کنید.
من مسلما رفتم اومدم، چون دبی تا اینجا واقعا فاصله ای نداره. من مرتب رفتم، پارسال حدود یک ماه و نیم من ایران بودم، یک ماه و نیم
نگاه کنید
خیلی زمان زیادیه.
ما تا شیراز 2 ساعت راه داریم، 2 ساعت هم خیلیه. این اصلا نمیدونم شما تا کجا جهان رفتید
آقای سعید، ولی من فکر می‌کنم فاصله صحبت کنیم. ما قرار در مورد ایده های خودمون صحبت
کنیم. واقعیت اینه که چون به بیراهه نریم، مسئله فاصله واقعا مطرح نیست. مسئله اینه که امروز به دلیل وجود رسانه‌های جمعی، آدم میتونه در یک دهکده باشه ولی اطلاع داشته باشه در جهان لااقل چه می‌گذره. خانم گلناز یک سری سوال کرد که شما میگید که چیزی به اسم دانشجویان ستاره‌دار وجود نداره. شما در اصل دلیلتونه بدین.
منی که تو ایران میگم حقیقت نداره.
خب چه جوری شما به این نتیجه رسیدین؟ چون دانشجویان ستاره‌دار بخش بیشترشون در تهران هستن. این مسئله فاصله تاثیر نمیذاره که شما نتونید به این نتیجه برسین که آیا دانشجویان ستاره‌دار واقعا وجود دارن یا نه. شما باهاشون دیدار کردین با این دانشجویان یا برخورد داشتین؟
نه ببینین من دیدار نکردم. بالاخره تو ایران زندگی میکنم. بالاخره یه سری کسا رو میشناسم که از نظر من منبع موثق هستن. من یه مطلبی رو عرض کنم. اون مطلب اینه که شما مسلما مناظره آقای موسوی با آقای چیزو دیدین. آقای کروبی. درسته؟ اون 5 دقیقه آخر صحبت آقای موسوی رو شما دیگه حتما دیدید دیگه. شما دیدید 5 دقیقه آخر آقای موسوی چه کار کردن؟ چرا آقای موسوی؟
شما چرا با آقای جواب سوال منو بدین؟
نه من این مطلب رو بگم عرض میکنم. این مطلب رو بگم بعدش عرض میکنم. ببینید یه کسی که میخواد بره بشه رئیس جمهور باید اینقدر سفت باشه، اینقدر محکم باشه که کسی نتونه اعصابش رو خرد کنه. ببینید شما دیدید آقای احمدی نژاد تو این 4 سال بارها و بارها توی تلویزیون خودمون نشون دادن که مثلا با خبرنگاران مثلا شبکه‌های مختلف حالا اکثرا امریکا صحبت کردن، بارها و بارها خب اکثرا تجربه دار بودن این مجری‌ها، بارها بارها می‌خواستن ایشون عصبانی کنن که یه حرفی از ذهن ایشون بیاد بیرون که برخلاف منافع مملکت باشه. ولی به هیچ عنوان آقای احمدی نژاد که ناراحت نشد هیچ، خیلی هم قشنگ باهاشون صحبت کرد. حالا من می‌خوام بگم دیشب آقای موسوی تو برنامه‌ای که اصلا لزوم نداشت ایشون ناراحت بشه، به هیچ عنوان اصلا دلیلی وجود نداشت که ناراحت بشه، صرفا به خاطر اینکه مجری قانون رو یادآوری کرده ایشون که آقای موسوی وقتی کاندید نباشه شما اگر بخواید در مورد صحبت کنید این درست نیست و حق باید به ایشون بیان داده بشه. شما ببینید چه جور حالا ما بهمون خود فاصله پریدن به مجری. خب ببینید این آقای مجری
اول ما نمی‌شناسیم. شما ببینید آقای احمدی نژاد چجوری با آقای موسوی صحبت کردن، گفتن بگم این عکس مال کی؟ آخه ببخشید اینجا که کودکستان نیست که، ما میخوایم واقعا یه دونه رئیس جمهور انتخاب کنیم. ببینید من نمیگم آقای موسوی بی عیبه، نمیگم آقای کروبی بی عیبه، نمیگم آقای احمدی، همه آدم بی عیب، گل بی عیب.
خودتونم قبول دارین که عیب دارن؟ خودتونم قبول دارین که عیب دارن؟
بله مسلمان عیب دارن، همه آدم ها عیب دارن و مسلما به خاطر وجود شورای نگهبان ما نمیتونیم مثلا بگیم ما میخوایم خانم شیرین عبادی رو انتخاب کنیم. نمیتونیم همچی کاری بکنیم چون اول از همه باید از در واقع سطح شورای نگهبان اجازه میدین یه لحظه باید از سطح شورای نگهبان بگذره. پس بنابراین ما بین 4 تا کاندیدا باید یکی از این 4 تا رو انتخاب بکنیم. بنابراین من میگم بهترین انتخاب ما بین این 4 تا آقای احمدی نژاد. بله خیلی خوب با خبرنگارا صحبت میکنن، خیلی هم قشنگ دروغ میگن. مثلا میگن که ما در مملکتمون موقعی که رفته بودن آمریکا صحبت میکنن که ما در مملکتمون دموکراسی داریم. شما الان جرأت دارین پشت آقای احمدی نژاد حرف بزنین؟ چند تا روزنامه بسته شده؟ کسی جرأت میکنه چیزی پشت سر ایشون بگه؟ ببینین آمارای بانک مرکزی که شوخی نیست، مردم دارن گوشت مرغ میخورن.
خانم گلناز
ممکنه که
اجازه میدین بله. که توضیحات آقای سعید رو بشنویم در مورد همین مطلبی بله. که الان شما گفتید که روز بله. بسته شدن بله. روزنامه ها.
خب ببینید بله در مورد تورم خب ببینید آیا فقط تو ایران تورم رفته بالا؟ آیا شما خبر دارین؟ شما که تو دبی زندگی میکنید انگلستان چند درصد تورمش رفته بالا؟
همه جا رفته بالا، اینجا تورم رفته بالا.
اجازه بدین بعد از اون ببینید اگر مردم ما به فکر شکمشون بودن مطمئن باشین 4 سال پیش آقای کروبی رای میدادن که میخوان سیاست مفتگرایی رو تو این مملکت ترویج بدن. اول که سیاستشون اول 70 تومن بود و بس، بعد اونشب که آقای محسن رضایی مناظره کردن دیدن یه مقدار انگار تر آقای رضایی خیلی بهتره، اومدن گفتن هر کم نخواست سرمایه گذار میکنیم. حالا از این گذشته مردم ایران خانم شعور سیاسی و سیاست خیلی برشون مهمتر از شکمه. اگر اینجور بود رأی میدادن به آقای کروبی. مردم ایران یک کسی رو میخوان که اعتقاد داشته باشه به ظهور امام زمان، اعتقاد داشته باشه به ولایت فقیه، اعتقاد داشته باشه به آرمان‌های امام خمینی و انقلاب، اعتقاد داشته باشه به راهی که شهدا رفتن و رئیس جمهورشون هم تو همون راه بره و دست آخر به فکر شکمشون باشه. همه چی برای مردم ایران شکم نیست، نمیگم افرادی مثلا که خیلی همین خیلی براشون مهمه ها، ولی نه تک و توکه. در مورد روزنامه ببینین مردم هر مملکتی با مردم مملکت دیگه فرق دارن. خیلی از چیزایی که در نظر ما خوب به نظر میرسه ممکنه در نظر کشور که مثلا اسمش الف باشه بد به نظر برسه یا برعکس. خب شما ممکنه تو امریکا آقا هزار و یک بعد بیرا به مثلا کاندید ریاست جمهورشون یا اصلا رئیس جمهورشون، انتخابات هم تموم شده رفته بشه رئیس جمهورشون، هزار و یک بعد بیرا می اصلا طرف خوشش هم بیاد، رئیس جمهور خوشش هم بیاد، کیف هم بکنه که آره مثلا کاریکاتورشون میکشن نمیدونم فلان. ولی تو مملکت ما اینجور نیست، همه مردم اینا اعتقاد، وقتی یه روزنامه اینقدر گستاخ میشه، اینقدر گستاخ میشه که میاد مطالبی می‌نویسه بر ضد ولایت فقیه. ببینید ولایت فقیه برای مردم ایران خیلی مهمه، اگر مهم نبود زمانی که رهبری بلند شد رفت استان فارس شما دیدید مردم چه کار کردن؟ نکنه حالا میخواین مثل چیزا بگین درخت جنگل بود و نمیدونم فلان بود، مردم نبودن. تو همین چند روز 20 روز پیش بود دیدید تو سنندج استان کردستان که خیلی فکر میکنن حالا چون کردن و یه مقدارشون سنی هستن اصلا کسی نمیاد استقبال. ببینید رهبری و ولایت فقیه تو متن مردمه، اصلا بگم تو بطن مردمه، مردم ایران اصالتاً دیندار.
خب آقای
ببینید شیعه یعنی چی؟ شیعه یعنی پیرو. من حالا منتظرم جواب شما رو بشنوم.
آقای سعید اجازه بدیم خانم گلناز صحبتشون رو بکنه.
من نه در مورد در واقع ولایت فقیه اظهار نظر کردم، نه دوست دارم اظهار نظر بکنم. بعدش هم من فکر میکنم در ایران فقط ایرانیای مسلمان شیعه نیستن که زندگی میکنن، ایرانیای مسلمان سنی هستن، مسیحی ها هستن، حتی یهودی ها هستن، حتی زرتشتی ها هستن، ما همه در کنار هم زندگی میکنیم. قانون یعنی چیزی که برای همه صدق کنه، یعنی شهروند مسیحی ما، شهروند بهایی ما با من که یه ایرانی مسلمان شیعه هستم، هممون با هم یکی باشیم، این یعنی قانون. قانون یعنی زن و مرد کنار هم دوش به دوش هم با هم یکی باشن. من نمیخوام بگم ایران در واقع جای بدیه، ولی خیلی از احترامایی که به یه زن میذارن الان شما که دارین مثال میزنین به نسبت توی جایی که من الان دارم زندگی میکنم واقعا قابل مقایسه نیست. من لذت میبرم وقتی بیرون میرم، میتونم انتخاب کنم که دوست دارم موسری سرم کنم یا دوست ندارم موسری سرم کنم. این در واقع یه چیزی که شما باید انتخاب کنین. حالا ما اصلا از این بحث بگذاریم.
من جواب بدم.
من فکر میکنم عقاید شما برای خودتون محترمه، عقاید منم برای خودم محترمه. من دلیلم برای انتخاب آقای موسوی گفتم، ایشون در بدترین شرایطی که مملکت دچار جنگ بود و واقعا شرایط بدی داشت، کسی نمیتونست اصلا مملکت رو با اون وضعیت اداره کنه، ما هیچ تولیدی از خودمون نداشتیم، همه چیزمون از بیرون میومد، همه چیز وارداتی بود. ایشون تونست کشور رو بگردونه. آقای احمدی نژاد نفت 100 دلار رو، نفت در واقع خیلی گرونترین زمان ممکن دستش بود، تمام ارگان ها با ایشون همکاری میکردن، رهبری با ایشون بود، تمام در واقع هر کیو که فکر کنیم با ایشون بود. ایشون 10 تا وزیر از عوض کرد، وزیری رو آورد به عنوان وزیر کشور که دکترا میگفتن داره و بعد معلوم شد فقط دیپلم داره. یعنی چجور میشه یه رئیس جمهور نمیره تحقیق کنه در مورد کابینه؟ چطور این اتفاق در مورد آقای خاتمی نیفتاد؟
من داره ضایع میشم، من فراموش میکنم جواب شما رو بدم، اجازه بدید
بفرمایید.
ببینید در مورد قضیه که فرمودین تو کشور ما همه نوع مذهب و خب دینی وجود داره، من یه سوال ازتون می‌پرسم. شما اطلاع دارین که توی ایران به صورت میانگین به ازای هر چند نفر مثلا مسلمان حالا شیعه چند تا کاندید توی مجلس هست؟ شما بگم به ازای هر 150 هزار مسلمان توی ایران یه نماینده مجلس تو مجلس شورای اسلامی هست، ولی برای یهودی ها به ازای 20 هزار نفر یه نماینده یهودی توی مجلس هست. 150 هزار نفر یعنی 7 برابر و نیم بیشتر. خب ادیان و مذهبای دیگه هم همینجور برای نمیدونم سنی ها و اینا الی آخر. در مورد خب خانم ها که فرمودید، خب خانم ها مگه تو ایران چیشونه؟ من نمیدونم چرا خط شما تو این رسانه ها و ماهواره ها تو بوخ میزنن که آی زن ها تو ایران فلانن بیسانن. مگه کشور فرانسه که این همه ادعای دموکراسی میکنه که نیست، واقعا هم دموکراسی تو کشورشون نیست، والله نیست، این نظر منه، مگه نیامد دستور دادن که دانشجویانی که محجبه هستن حق ندارن چیکار کنن؟ برن توی دانشگاه.
البته آقای سعید من اینو خدمت شما بگم که این در مورد نشانهای مذهبی بود.
محجبه بیاد بیرون. چرا آقا شما خانم تو کشور ما دوست داره محجبه بیاد بیرون؟ اینی که شما میبینید اینا
کی گفته من دوست ندارم محجبه بیام بیرون؟ من دوست ندارم روسری سرم کنم، بعد کیو ببینم؟ چرا شما هر قول همه صحبت میکنید؟ ایده شما ایده یه عده از آدم هاست. من کاندیده میخوام رای بدم اگه حداقل بتونه پایه‌گذاری کنه چند وقت دیگه من روسری سرم نکنم. من دوست ندارم روسری، دوست دارم اگه قرار حجاب
سرم کنم انتخابش کنم، نه اینکه اجبار باشه که این کار رو انجام بدم. دوست دارم خودم به این نتیجه برسم که اشتباهه، مثلا من تا الان خلاف کردم، تا الان گناه کردم، باید حالا از این به بعد دوست دارم کنم، ولی دوست دارم خودم به این نتیجه برسم.
قبل از اینکه شما سرتون به سنگ بخوره و بفهمین اشتباه کردین، اسلام به 1400 سال پیش گفته این کار نکن به درست نمیخوره. تم ببینید،
من یعنی به عنوانی آدم مغز دارم، نمیتونم خودم فکر کنم. من
اجازه بدید من صحبت کنم، به خودم من اصلا دیگه دیوونه شدم، نمیدونم چی بگم. اجازه بدید نگاه کنید توی ایران یه آمار گرفتن، خب به این نتیجه رسیدن که اکثر خانومایی که خب حادثه تو خیابونا براشون به وجود میاد، خب حالا دیگه نمیخوام در موردش توضیح بدم، بیشتر دختر خانوما و خانمایی هستن که خیلی اهل حجاب و این مسائل نیستن. نمونهش هم تو شبکه سی برنامه بود خیلی در مورد توضیح داد. حالا گذشته از این حرفا، خب اگر ببینید بالاخره دو نفر که میخوان با هم بحث کنن، اخیر نظرشون، نه عقیده که خیلی دیگه سنگین میشه، نظرشون با هم فرق میکنه، بالاخره باید توی زمینه های هم اشتراک داشته باشن. ببینید ما ایرانی هستیم، اکثر ما ایرانی ها مسلمان. اگر شما اعتقادی به شیعه بودن و مسلمان بودن ندارید، خب من اصلا برای چی با شما صحبت بکنم؟ برای چی با شما نمیدونم مشاجره کنم؟ خب اصلا معنی نمیده. خب بالاخره من شما باید توی یه سری چیزه حداقل با هم اشتراک داشته باشیم. خب وقتی شما میگی من نمیخوام رو سری سر کنم، خب من این چه بحثی که با شما بکنم دیگه؟
میگم به خودم از وضعیت مالی تی گله کن، وقتی که موندی با جیب خالی یا تلفن، وقتی میشنوی جوونای عراقو کشتن، منتظر لحظش واسه تلافی دشمن، تو دلی نداری وقتی پول قبض بر میگی چرا پرم پای صندوق اخزره، ولی هرچی باشه هنوز ایران ماست، بیا بسازیم بهشت از این ویران باز. منجی نمیاد خودم من واسه زمونه یافری، بذار شعر بگم بخونم به زبون مادری، میخوام بیارم به یاد تو رنگ فصلا، صلح کنیم دور شیم از جنگ اعصاب، اگه زندگی تو کم بوده یه نظم خاصه، اولگو باشه دکتر هلت و همت و عزم راسه، تا به دشمن بگی واسه ما کسی نبود، بگی تو خواب ببینسته تا جزیرمون، واسه خلیج فارس بسا بدم فرصت به دستان، بیا زنده کنیم یاد رستم دستان، واسه ایران میدم روح و بدنم، کل وجود من فدای این خاک وطنم.
خب به پایان این برنامه صدای شما صدای فردا رسیدیم. فراموش نکنید 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست و البته شماره سرویس اسمس گیر ما هم هست 2042-06-03-87-41-50 و البته یک راه ارزون و کم هزینه برای اونهایی که به اینترنت دسترسی دارند وجود داره، info@radiofarda.com. فراموش نکنید که به وبسایت رادیو فردا هم میتونید سر بزنید. در وبسایت رادیو فردا هم همکاران من با تلاش فراوون دارن تمام مطالبی رو که ما در طول روز برای رادیو تهیه میکنیم روی وبسایت قرار میدن، تا شما بتونید که این مطالب رو به صورت مکتوب و حتی با صدا بشنوید. بنابراین وبسایت رادیو فردا رو میتونید از طریق این فیلتر شکن واردش بشید، zerehdar.com zerehdar.com فیلتر شکن ماست که میتونید وارد وبسایت بشید. اونجا که رفتید همکاران من براتون مقدماتی رو مهیا کردن که شما میتونید با دانلود نرم افزاری به اسم نسیم دیگه از سد فیلترینگ عبور کنید. البته در نظر داشته باشید که این فیلتر شکن صرفاً برای وبسایت هایی که کار اطلاع رسانی میکنن و از اون نمیشه استفاده کرد برای دسترسی به وبسایت هایی که فعالیت های پورنوگرافیک دارن. اما با ما همراه باشید، انتخابات 22 خرداد رو روی موج رادیو فردا از دست ندید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
تصور کنید صبح 23 خرداد است. صندوق‌های انتخابات ریاست جمهوری ساعتی است که بسته شده. زمانی که از خواب بیدار می‌شوید، دوست دارید چه کسی رئیس جمهوری ایران شده باشد و چرا؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 00422112211 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
یادآوری میکنم که برنامه صدای شما یک بار دیگر امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در ساعت 13 به وقت تهران پخش خواهد شد. همونطوری که قبلا شنیدید با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید و همونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی کنید و از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ بگذرید. با این نرم افزار دیگر نیازی به فیلتر شکن نخواهید داشت و در ضمن میتونید از وبسایت های دیگری هم که در ایران فیلتر شده اند دیدن کنید. برای سپردن پیام هاتون، پیام های صوتی برای اظهار نظر در مورد انتخابات میتونید از شماره تلفن 20420221124113 استفاده کنید و برای فرستادن SMS شماره 20420-603-8741-50 در اختیار شماست. ادامه مجله شامگاهی تا چند ثانیه دیگر.